بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درسی که ما روز سه‌شنبه القا کردیم به خاطر این کسالت ناقص بود، با اجازه آقایون از اول شروع میکنیم. حقیقت و مجاز چیست؟ حقیقت و مجاز از نظر مشهور یه معنی دارد، از نظر حضرت امام و استادش معنی دیگر. مشهور میگن الحقیقه استعمال لفظ فی ما وزع له، مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وزع له. مجاز هم دو قسمت میکنن، گاه میگن استعاره است اگر وجه مناسبت مشابهت باشد، زیدون اسدون، و اگر نه وجه استعمال مشابهت نیست، علائق دنبالش بگید 25 گانه است. مثلا میگن زیدون اینون، زیدون اینون که میگن چشم را در تمام معنا به کار میبرن، استعمال جزء فل کل. پس اگر علاقه علاقه مشابهت در استعمال در غیر ما و زعله استعاره است، زیدون اسدون، و اگر علاقه جزئیت، کلیت، حال، محل اینها باشد میگن مجاز مرسل. استاد حضرت امام مرحوم آقای شیخ محمد رضای اصفهانی صاحب کتاب وقایت الاذهان که اخیراً هم دو مرتبه چاپ شده، ایشون آمده یک انقلابی در ادبیات عرب، بلکه انقلابی در تمام زبانها ایجاد کرده، و اون معتقد شده است که فرقی بین مجاز و حقیقت نیست، هر دو استعمال لفظ فی ما مزعله. خواه بگید هازا اسدون، اشاره کنی به اون اسد جنگلی، و خواه اشاره کنی بر رجل شجاع، در هر دو استعمال در ما مزعله. تفاوتی که دارد، در حقیقت در ما و زعله استعمال می شود، دیگه متکلم سکوت می کند، اما در مجاز استعمال در ما و زعله می کند، ولی قبلا باید یک کاری انجام داده باشد. اون کار کدومه؟ اون کار کدومه؟ ادعای مصداقیت، بگد این هم مصداق او. پس حقیقت در حقیقت مقدمه نمیخواد، اما مجاز مقدمه میخواد. قبلا باید ادعای عینیت بکنه در ذهن خودش، بعدا بگد قلنا حاشا لله ما هازا بشرا ما هازا الا ملک کریم، این هازا الا ملک کریم. تا اینجا ما روز سه‌شنبه عرض کرد. البته ادعا دلیل میخواد. آقای تشریف آوردن اینجا گفتن که اینکه مرحوم آشبم رضای اصفهانی میگد مجاز استعمال در ما و زعلهه، اما به ادعای مصداقیت دلیلش چیست؟ حالا من ادله ایشان را یکی پس از دیگری عرض میکنم، شما دقت کنید. ایشان می فرماید کسی که مجاز گویی می کند یکی از این سه غرض را دارد معمولا، یا می خواد مبالغه کند یک، یا می خواد ایجاد تعجب کند سه، یا می خواد رفع تعجب کند. نمونه، البته ادعای انحصار نمی کنیم. کسانی که میخوان لفظ را در غیر ما و زعله به کار ببرن، لابد اینها غرضی دارن، یا غرضشون مبالغه است، یا غرضشون ایجاد شگفتی در مخاطبه، یا میخوان رفع شگفتی از مخاطب کنن. ما باید ببینیم آیا این اغراض در تعریف مشهور تأمین میشود یا در تعریف مشهور تأمین نمیشود. به خلافی که ما تعریف کردیم، هر سه در تعریف ما تأمین میشود. اما الغرض الاول، آجاقا اسفانی غرض اول کدوم؟ اما الغرض الاول کدوم؟ ایجاد المبالغه. میخوام در زیبایی مبالغه کنیم، در شجاعت مبالغه کنیم. من دو تا مثال میزنم، ببینید در این دو مثال غرض از نظر مشهور تأمین میشه یا نه، اما از نظر مرحوم اصفهانی تأمین میشه یا نه. یکی آیه مبارکه، هنگامی که یوسف از پشت پرده در آمد و قالت اخرج علیهن، یوسف در آمد، زنهای دربارم نشستن، با یک نگاه قلنا حاشا لله ما هازا بشرا این هازا الا ملکون کریم. حالا میخوام مبالغه در زیبایی کنیم، دقت کنید، تبدیل به فارسی میکنم. ببینید، مشهور میگد معنای این هازا الا ملکون کریم معنیش اینه که این رجل زیباست، میگد ملک در رجل زیبا به کار برده، خیلی نمکدار نیست. این هازا الا ملک کریم، یعنی این هازا الا رجل جمیل، فارسی این مرد زیباست. اما بخلاف این که بگیم در معنی ما بزاله به کار رفته، این هازا الا ملک کریم، این نیست مگر فرشته زیبا. کلمه ملک را در فرشته به کار ببریم، نه در رجل شجاع، نه در رجل جمیل. ذهن جناب عالی هست. آیه را بخواد معنا کنیم، ترجمه آیه بنا به مشهور بلاغت نداره. این هازا الا ملک کریم، این نیست مگر رجل زیبا، جوان زیبا. اما از نظر مرحوم شیخ اصفهانی معنی بسیار زیبایی دارد، این هازا الا ملک کریم، این نیست مگر فرشته زیبا. ولی زام میگد اگر بخواد مبالغه درست بشه، باید دیگه ملک در فرشته به کار رفته، نه ملک در رجل شجاع، نه در رجل جمیل. این یک مثال. دوم برای مبالغه، شعر رو حفظ کنیم. لدا اسد شاک سلاح مقذفی، لدا اسد شاک سلاح مقذفی، لهو لبدن اظفارهو لم تقلمی، از اشعار دوران جاهلیت. لدا اسد، اگر من پیش یک شیری هستم، شاک سلاح، سلاح او تیزه، شاکی به معنای تیزی، لدا اسد شاک سلاح، شمشیرش تیزه، مقذفی، قذفه به کسی میگن که در جنگ ها حمله کند، قذافی که میگن قذافی از همینه، مقذف، لهو هجمات و لهو حملات، لدا اسد شاک سلاح، سلاحش تیزه، مقذفین یعنی چه؟ اهل حمله و هجمه است، لهو لبدون، لبد یعنی چه؟ فارسی شما میگید یاد و کپاد، لهو لبدون، گردنش ماشاءالله دارای یاد و کپاله، از کنم ناخنهای او، چنگال او، دم تو قلمی، ناخنش رو نگرفتن، چنگال و پنگالش، این آقا میخواد قهر محرمان خودش را ترسیم کنم و لا حسن شاک صدا نزدی لحوم و بدون از کارو دم قدمی. اگر اسد را در معنی رجل شجاع به کار ببریم به قول حضرت امام یسیر و مقصود از بناهت نمیشه. لدا اسد پیش یک مرد شجاعی هستم، اما اگر بگیم نه پیش شیر بیشها هستم، کلمه اسد را در همان شیر به کار ببریم. لدا اسد شیر بیشها هستم، هم سلاحش تیزه و هم حمله وره و هم یاد و کوپانش باقیه، علاوه بر این چنگالش هم حاضره. اگر بخواهیم مبالغه کنیم، مبالغه در تعریف مشهور درست نیست، اما در تعریف مرحوم شیخ و استاد اعلی الله مقامه قابل تأمینه. این وچه اول، وچه اول کدوم بود؟ اگر بخواهیم مبالغه کنیم، یک آیه خوندم و یک شعر دو. حالا میخوام چه کنیم؟ اثارت و تعجب. اثاره یعنی چه؟ برانگیختن. میخوام در شما ایجاد عرض کنم خدمتون که تعجب کنم. مثلا اون شاعر میگه بر این که قامت این معشوقه من، قامت تظللنی و من عجب شمس تظللنی عن الشمس. به نظرم این مرد که عاشقه دراز کشیده بود در آفتاب، معشوقش آمده سایه انداخته بر سر این و صورت این، این یک مرتبه تعجب بکنه. عجب، خورشید مرا گرفته بود، خورشید دیگر آمد سایه افکن. و حال این که خورشید سایه افکن نیست، خورشید همیشه نور افکن و شعاع افکن. قامت این معشوقه تولنی، مرا از کرم زیر سایه قرار داد. و من عجب این عجب شمسان، یعنی معشوقه تولنی من شمسی که در آسمانه. حالا اگر بگیم شمس یعنی زن زیبا، قامت تولنی من شمسی، زن زیبایی از آفتاب، به قول حضرت امام مغسول من البلاغه، بلاغتش از بمیره. اما اگر بگیم نه شمس در همان خورشید به کار رفته، قامت تظللنی و من عجب خورشیدی مانع از خورشید دیگر شده. و حال اینکه دو خورشید باید دست هم بدهن، نور را دو برابر کنن، گرما را دو برابر کنن، نه این شمس مایه گرمی نشد، مایه خنکی شد. این هم چه بود؟ اثارت و تعجب. اگر بخواهیم تعجب را برانگیزیم، ناچار بگیم شمس در همون معنی خودش به کار رفته. سومی کدومه؟ رفع و تعجب. بخواهم رفع تعجب کنیم، این میشه. آقایان نمیدونم دیگه، شما متعلق به نسل سابق نیستی، کتان لباس های کتانی که سابقم بود اگر این زیر مهتاب باشد میپوسه، غالبا میگن میپوسه. عرض کنم خدمتون که یه شاعریست بنده خدا، عاشقیست لات لوت، لباسش کهنه است، اوز میاره، میگه لا تعجبو من بلا غلالته، تعجب نکنید من بلا، بلا یعنی کهنگی، غلاله به این از گرم خدمت که پیرهن زیری میگن، زیر پیرهنی، میگه لا تعجبو من بلا غلالته، این که زیر پیرهن من کهنه شده. میدونی چرا؟ قد زر از رارهو، دکمه های این را بستن علال قمره، به اون زیبای خودش میگه، چون با او شبها هم خوابیم، دکمه من به او بسته است، قمر سبب شده است که این بلاله من زیر پیراهن من کهنه بشه، بپوسه، همینطوری که کتان زیر مهتاب کهنه میشه. حالا اگر بخواهیم رفع تعجب کنیم، بگیم لا تعجبو من بلا غلالته قد زر اقراره قد زر ازرار، زر یعنی بسته شده، ازراره دکمه های اون علل قمری، بگه زن زیبا بگه لباس را اگر به زن زیبا ببندن کهنه نمیشه، اما اگر بگیم نه این کتان مرا به آفتاب به ماه بسته ان، خب معلوم میشود که کتان در زیر مهتاب کهنه میشه. پس فلو کان الغرز هو المبالغه او کان الغرز اسارت و تعجب او کان الغرز رفع و تعجب، همه اینها در تعریف مشهور عملی نیست، غالبا اغراض از بین میره، به خلاف اینکه برگردیم بگیم در ما و زاله به کار می رود، قایت ما فی الباب به ادعای مصداقیه. تا اینجا ما ادله نظریه را بیان کردیم. آقایان اگر وقایت الاذهان را بگیرید، همه این بیان ها هست، البته این اشعار بسیارش از خود منه، ولی ایشون هم دارد چیزهای دیگر. در اینجا ما 6 تا انقود داریم، 6 تا انقود، البته 6 تا انقود دن خطرناکه، ممکن انسان 5 تاش بگه 6 یادش بری، منبر که رفتی نگو مبتلا که نماز 10 تا، نگو چند تاست، هرچی یادت آمد میگی، نیامد معذوری. حالا ما یه شعری گفتیم انشاءالله در قافیش گیر نمی کنیم. فانقود، این قوت اول، البته همین ها را من این قوت میگم که در شما ایجاد به اصطلاح جواب کنم، و الا این قوت قوت نیست، برای اینکه شما هم با من هم فکر باشید بیاییم بالا. فاین قوت من فرق بین الحقیقت و المجاز، اگر هر دو استعمال لفظ در ما و زعله فرقش چیه؟ مشهور فرقش واضحه، اون میگد استعمال لفظ فی ما وزعله، این میگد استعمال لفظ فی غیر ما وزعله. شما میگید نه، استعمال لفظ فی ما وزعله مطلقا، هم در حقیقت و هم در مجال. این قول پشترش بگید قلتو، بفرمایید قلتو، درس سامرایی همینه، مرحوم مرزای شیرازی که درس میگفت، آقای حاج شیخ از شاگردان مکتب سامرراست، این قلت را میگفت، قلت را از طرف میخواست خود طرف هم اجتهاد کنه، قلت الفرق واضح، در حقیقت ادعا نیست، اما در مجاز ادعای مصداقیته، در حقیقت میگه ما رد میشیم، به اون شیر جنگری میگیم هازا اسد، اما در مجاز باید دست به کار بشیم، قبلا باید ادعای مصداقیت و ادعای عینیت بکنیم، بعدا بگیم ها رأیت و اسدن فی الحمام، یا بگیم لدا اسدن شاک سلاح و قذفی، وجود الادعاء فی المجاز و عدمه فی الحقیقه آیت الفرق بین الحقیقت و المجاز. این یک سؤال. دوم، منظم باشد مرتب، سؤال دوم، این قلت عرض کنم آیا این ادعا هم در مجاز مرسل هست یا فقط ادعا منحصر به استعاره است؟ در استعاره ادعا واضحه، میگم رأیت اسدا فی الحمام. آیا در مجاز مرسل هم ادعا هست؟ امیر مؤمنان چه نوشت؟ و کتب الی عینی من المغرب کذا و کذا. حضرت کلمه چشم را که اسم است برای جز استعمال در کل کرد. شما میگید که مجاز متقا ادعای مصداقیت میکند. اینجا چطور ادعای مصداقیت؟ یه کتب الی عینی من المغرب لیستعملنی فلان، چطور در اینجا ادعای عینیت؟ قلتو بفهمید، قلتو اونجا هم ادعای عینیت. میخواد بگد این مردی که من فرستادم سرتاپا چشمه، خیال نکن که فقط چشم دارد یه سانتی متر، بقیه چیزهای دیگر. این به قدری آدم باهوش و با ذکاوت سرتاپا چشم است در اونجا. ادعا میکند که پای این هم چشمه، دست این هم چشمه. ادعای ندیده. عرض کنم فلانی زیدی که در اونجا هست اون دست ماست، دست یعنی تمام کاره ماست در اونجا. این در واقع ادعا میکند که همه این آدم دست من است، موی سرش هم دست من است. در اونجا هم ادعاست کتب ادعای عینی سر تا پا جاسوسه، خیال نکن که فقط این دوتا چشمش تحت نظر است. نخیر، تمام اعضای او از شما تحت نظر تمام اعضای او هستی. بنابراین ادعایی هم که در مجاز در تشبیه هست، در استعاره هست، در اینجا هم هست. دو، سوال اول چه شد؟ یک، مرفر بین الحقیقت و المجاز. عرض کردیم وجود ادعا و عدمه. آیا در مجاز مرسل هم ادعا هست؟ بله، ادعا میکند که کل عین جزئه، کتب الی عینی این عین جزئه، همه چیزش چشمه. سه، مل فرق بین المجاز و الکنایه، فرق مجاز کنایه چیه؟ چون از نظر مشهور فرق مجاز با کنایه خیلی روشنه. مجاز استعمال لفظ در غیر ما و زاله، اما کنایه استعمال لفظ در ما و زاله. قایت ما فی الباب ذکر الملزوم و ارادت اللازم. زیدون کثیر الرماد، خانه زید عرض کنم خاکسترش زیاده، زیادی خاکستر که عیب، خانه کثیفه، نه، خواهد بگه طباخی زیاده، مهمانک زیاده، این آدم صحیحه. پس مجاز با کنایه در مکتب مشهور فرقش واضحه. مجاز استعمال لفظ در غیر ما و زاله، اما کنایه استعمال لفظ در ما و زاله، به شرط این که ملزوم بگیم، لازم را اراده کنیم. زیدون کثیر الرماد، اراده سخاوت کنیم. اما از نظر آشمن بزا هیچ فرقی نداره، چون مجازم استعمال در موضوع علهه، کنایه هم استعمال در موضوع علهه، چه فرق کردن؟ این قول مل فرق در مکتب مرحوم شیخ اصفهانی بین مجاز و بین کنایه، هر دو استعمال لفظ در موضوع علهه، به خلاف مکتب مشهور. در مشهور مجاز غیر موضوع علهه، کنایه در موضوع علهه، قایت ما فی الباب عبرت برای لازم. قلتو بفرمایید، قلتو الفرق وجود الادعا فی المجاز و عدمه فل کنایه در کنایه ادعا نیست. در کنایه یه چیزی میگم، یه چیز دیگر اراده میکنم، میگم فلانی دستش بسته است. یعنی چه؟ این اهل سخاوت نیست، ادعایی نیست. قالو ید الله مغلوله غلت ایدیهم بل یداه مبسوطتا. ادعایی در کنایه نیست. اما به خلاف مجاز، در مجاز کن فیکون میکنم، اونی که مصداق نیست اون را مصداق قرار میدهم. الهنا تبین عجبتو مسائل ثلاثه. آقای پاکستانی بگو. الاول مال فرق بین الحقیقت و المجاز. دو، آیا در ادعا در مجاز مرسل هم ادعا هست یا ادعا نیست؟ گفتیم هست. سه، مال فرق بین المجاز و الکنایه در مکتب شیخ اصفهانی و حضرت امام؟ عرض کردیم در مجاز ادعا هست، در کنایه ادعا نیست. فلانی دستش بازه، فلانی دستش بسته، هیچ ادعایی نیست. این قلت چهارم، ببینیم جوابش میاد. این قلت، اگر مایلید در درس شاگرد را تربیت کنید، همه چیز را خودت نگید، همه چیز را خودتون بگید، اون میشه گیرنده. کاری کنید که او هم ذهنش جوش بیاد و جواب بگه. همیشه کوشش کنید کمک کنید استاد در فکر و در نوشتن هم اشکال فراموش نشه. بخواهید اجتهاد پیدا کنید، اجتهاد اینه. فإن قلت، این ادعای مصداقیت در اسماء اجناس درسته، زیدون اسدان ادعای مصداقیت میکنه، اما در اعلام چطور؟ در اعلام دیگه ادعای مصداقیت معنا نداره. چطور میگید هازا یوسف؟ عرض کردم خدمتتون که عرض کردم انسان زیبا را میگید یوسف. کلمه یوسف که شما میگید ادعای مصداقیت معنا نداره، چون علم است. علم خبرش را بگو. علم یک مصداق بیشتر ندارد. اون یوسف فرزند یعقوبه. ادعای مصداقیت اگر درست باشد در مورد اسماء اجناس که دارای مصادیقی است، ممکنه بگیم حقیقی، ممکنه بگیم ادعایی. اما در اعلام مثل یوسف، مثل حاتم که علم است، که در اونجا عرض کنم خدمتون که ادعای مصداقیت چه معنی میتونه داشته باشه؟ قلتو در اونجا بفهم. جوابی داره بفهم. صداتون خیلی آهسته است، گوش منم که برای شنیدن کلمه حق سنگینه، توجه کردی؟ قلتو در اونجا هم ادعا ان هست، میخواد بگه این همون یوسفه. ادعاست دیگه، ادعا که دلیل نمیخواد. بگه همین آقا که آمد خودش روز همان یوسفه، همان یوسفی که یعقوب زاده هست، این همونه. ادعا ان عینیت ادعا میکنه، جعل مصداق نمیکنه، بلکه ادعای عینیت میکند. بگه این حاکم است، یا عرض کردم خدمت رو که این یوسف است. ادعای عینیت، این یه جواب. جواب دیگر ممکن بگیم یوسف و کلمه حاتم از علمیت در آمده. یوسف یعنی بسیار زیبا، حاتم بسیار آدم سخی. ممکن بگیم حاتم و یوسف از حالت علمیت در آمده. اون آدمی که بلغ فی السخا، دنبالش بگو، بلغ فی السخا المرتبت الالیا، اون حاتمه. بلغ فی الجمال المرتبت الالیا، اون یوسفه. اگه این باشد جهل مصداق مانع نداره. چرا؟ چون برمیگردد مانند برمیگردد مانند اسماء اجناس میشود. تا اینجا چند تا سوال گفتیم؟ چهار تا رو گفتیم. بله، عرض کردم خدمتتون که ملاحظه بفرمایید. انقوت پنجم، خدا رحمت کند امام علی الله مقامه، فراموش نکنیم امام را در دست. عرض کردم بگم زنها حرف حسابی را دم در میزنند. توجه کردی؟ یه درسی برای ما میگفت، اون حرف حسابی که باید روز اول بگه روز آخر گفت. گفت زنها حرف حسابی را دم در میزنند، میان یه ساعت میشینن چای میخورن، عرض کردم میوه میخورن، موقع دم در میشینن حرف حسابی. این قوت ما حرف حسابی، این قوت، این همه شما شجاعت خوندی شیخ اصفهانی حضرت امام، این حرف تازه نیست، این همان حرفی است که جناب سکاکی گفته 800 سال قبل در کتاب مفتاح العلوم، همین مسئله را گفته. در متن متول که تلخیص مفتاح آمده، حرف تازه نیست، این همه دادقال حرف دیگری را گفتی. قلت، این اشتباه، بعضی از اعلام اشتباه کردن. من مفتاح العلوم را با چشم خودم دیدم، در این تقریرات ها باید باشد. او میگد نه، مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وزعله بل ادعا، ادعا را بد میکنه، میگد در غیر ما وزعله به کار میرود، سپس ادعا میکند که این غیر ما وزعله مصداق ما وزعله. ما عکسه، ما از اول میگیم ادعا اوله و استعمال در ما وزعله. تهمت نمیزنیم. مفتاح العلوم من دارم، جاهای دیگر هم هست، عین عبارتش هم در این تقریرات ها باید باشه. فرق است، اول بگیم این آدم معشوقه خودش را آفتاب فکر میکنه، شمس را به کار میبرد، یا بگیم نه، شمس در معشوقه، بعدم بگیم این مصادیق شمسی. ادعای ما قبل، استعمال ما بعد. ایشون میگد نه، استعمال در غیر ما وزعله قایت ما فی الباب، مجوز این استعمال ادعاست، ادعا را مجوز استعمال میدونه. واضح تر بگم، امام میگد من مجوز نمیخوام، کلمه در ما وزعله به کار رفته. او میگد در غیر ما وزعله، او مجوز میخواد، ما مجوز نمیخواهیم. ایشون میگد استعمال در غیر ما وزعله به چه مناسبت؟ میگد به مناسبت ادعا. استعمال در غیر ما وزعله را مسلم میگیرن، توجیه میکند که ادعا را. ولی ما برعکس، این دو بزرگوار میگن استعمال در ما وزعله هست و قبلا ادعا انجام گرفته است. تا اینجا چند تا گفتیم؟ این قول 5 تا. این قول ششم را میگیم، بعدا بحث بعدی را عنوان میکنیم. این قول ششم، و من هدای علم، بسیاری از تفسیرهایی که در قرآن هست آمدن به گونه تفسیر میکنن که بلاغت کلام را از بین میبرن. مثلا ترجمه ها را نگاه کنید، واسأل القرية التي كنا فيها. برادران یوسف آمدن پیش پدر، گفتن پدر جان، این بچه ای تو سرق، و ما كنا للغیب بعالمین. عرض کردم اگر بد بینید، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا. واسأل القرية، مفسرین میگن اهل مقدره، واسأل اهل القرية، معلوم میشه در لغت عرب قریه به شهر میگفتن. حالا قریه به ده میگن، ولی در اون زمان قریه به مصر میگفتن. مصر قریه بوده، شهر بزرگ. وسأل القریه التي كنا فيها، یعنی وسأل اهل القریه. به قول امام ساره مغسولتن عن البلاغه، اما به خلاف بگیم وسأل القریه، از این در دیوار بپرس. قریه یعنی در دیوار، یعنی به قدری دزده این بچه معروفه، در دیوار هم میداند که این دزدی کرده. بلاغت و مبالغه اگر اهل مقدر کنی اصلا مبالغه نیست. بس از اهل القریه، از اون پیر زن و پیر مرد و جوان بپرس. اما بگیم به قدری این مسئله معروف است که در دیوار هم بر این شهادت میدهد. قریه در اینجا در همون قریه به کار رفته، نه اینکه قریه در اهل القریه به کار رفته. ما میگیم قریه در قریه، دیگران میگن قریه یعنی اهل قریه. مثال دوم میزنی، منبر رفتید شما؟ بله. در منبر بعضی از اشعار خوندی. هنگامی که علی ابن الحسین سلام الله علیهما آمد استلام حجر کند، به قدری آقا زین العابدین در زمان خودش به زهد و تقوا و علم معروف بود، همه رفتن کنار. برخلاف بعضی از تعبیرهای نارسای ما میگیم امام تبدار و امام مریض، و با این کلمه ها به امام ارزش نمیدهیم. به قدری عرض کنم اهل ادب و تراجم می نویسن تا حضرت که آمد صحابه و تابعین، صحابه که کم بودن، همه رفتن کنار. حضرت استلام کرد حجر را، بعد دور زد. هشام منتظر نهبت بود، هشام ابن عبدالملک منتظر نهبت. با کیه؟ میدونست کیه دیگه. فرزدق یا در همونجا ارتجالا این شعر را گفت یا قبلا گفته بود. گفت از من سؤال میکنی؟ هاذا الذی تعرف البطحاء وطعته والهل یعرفه والهل والحرم. هاذا الذی تعرف البطحاء، بطحاء سنگریزه ها را میگن. هاذا الذی تعرف البطحاء وطعته. پشتره چیه؟ بله. والبیت یعرفه والهل والحرم. اگر مثل مشهور معنا کنیم بگیم ول بیت یعرفه، یعنی اهل البیت یعرفه، اهل الهل یعرفه، اهل الحرم یعرفه، این مبالغه نیست. میگه به قدری این آدم عظمت داره، مردم که هیچ، سنگریزه ها و دیوار ها و خاکهای حرم در دیوار این آقا را میشناسه. کلمه را در خود مورد به کار میبرد، ادعا میکند که اینها هم عاقلن. ادعایش اینه، همینطور که اهل عاقله، این هم عاقله. هاذا الذی تعرف البطحاء وطعته والبیت یعرفه والهل والحرم یکاد یمسکه عرفان راحته. میگه وقتی دستش رو به حجر میزنه، حجر شناخته، میخواد حضرت دستش رو بر نداره. یکاد یمسکه عرفان راحته. چرا؟ ادعا میکند که حتی حجر هم ایره میشناسه. بنابراین آیان وقتی میخوان تفسیر کنن، تفسیرها را طبق این آیه کنن، اهلی مقدر نکنن که کلام از بلاغت میفته. خب درس امروز ما با درس سه‌شنبه تکمیله. الامر الرابع یادداشت کنید که برای مطالعه. الامر الرابع استعمال اللفظ فی شخصه. دو، استعمال اللفظ فی صنفه. سه، استعمال اللفظ فی نوعه. ملاحظه فرمودی؟ بعد همه اینها را ما عرض کردم چند جور باید بحث کنیم که آیا استعمال صحیح هست، صحیح نیست، حقیقت هست، مجازه. بحث ما مقدمه علم فقه نیست، ولذا اجازه بدید یه روزه تمام کنیم، مطالعه کنید، یه روزه تمام کنیم. بحث ادبی است، البته ذهن را باز میکنه انشاءالله.